آخرین برنامه در این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ هست. در این لحظه شب‌های فرهنگ رو به شما تقدیم می‌کنیم. حاصل تلاش همکاران خوبمون در تولید و تامین رادیو فرهنگ تقدیم به شما.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه‌های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام. به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. برنامه امشب شب‌های فرهنگ در ادامه مباحث برنامه‌های پیشین درباره ایران بزرگ فرهنگی به بحث درباره جایگاه زبان فارسی افغانستان در حوزه ایران بزرگ فرهنگی اختصاص داره. در این برنامه ادامه گفتگوی آقای دکتر سنجاد فتاحی، جامعه شناس و پژوهشگر سیستم‌های حکمرانی، با آقای دکتر امیر هاشمی مقدم، پژوهشگر حوزه ایران فرهنگی، و آقای محمد کاظم کاظمی، شاعر، مؤلف و منتقد ادبی اهل افغانستان رو تقدیم شما می‌کنیم.
آقای هاشمی مقدم، به نظرتون در حقیقت علت تاکید روی اقوام در حوزه‌ای که در حقیقت شاید به قول آقای کاظمی ما با یک گروه‌های قومی کثیری مواجه هستیم که همشون ذیل یه هویت کلی‌تری قابل تعریفن، علت این چی بوده به نظرتون؟ یعنی چرا یک نام رو بون که نام یکی از اقوام ساکن در منطقه بوده برکشیدن و به عنوان نام یک سرزمین گذاشتن؟
ببینید، بخشی از این برمیگرده به واقعا سیاست استعماری. یعنی مثلا فرض بکنید نخستین باری که واژه افغانستان رو توی پیمان نامه های بین المللی ما میبینیم، اگر اشتباه نکنم سال 1802
بین شاه شجاع و دولت هند بریتانوی بسته میشه، فکر میکنم در لاهور،
اگر اشتباه نکنم. آیه کاظمی پیش از اون اگر بازم میگم اشتباه نکنم، مطمئن نیستم، دولت انگلستان و دولت ایران یک قراردادی رو می‌بندن که اونجا تاکید میکنن بر اینکه این در واقع سرزمین افغانستان، و بعد به مسئولین ایران هم تاکید میکنن که از این بعد این رو افغانستان بنامید.
نه، قبل از شاه شجاع میشه. بله، قبل از او بود، در زمان زمانشاه بود که انگلیس ها احساس خطر میکردن از حمله زمانشاه به هندوستان که مبارزین هندی رو کمک بکنه. بعد با حکومت قاجاری ایران پیمان بستن و در اونجا به نوعی گفتن که اگر هم افغانستان هر زمان حمله ای بکنه به سمت هندوستان و بخواد به اونجا مزاحمتی برای انگلستان ایجاد بکنه، ایران موظفه که حمله کنه به افغانستان، اونجا رو تارمار کنه.
و به نوعی البته
اونجا مشخصا اسم افغانستان اومده.
این سیاستی هم که اشاره کردم واقعا کارساز شد دیگه. یعنی اومدن یک جورهایی ایران رو تحریک کردن برای اینکه مانع بشه از در واقع حمله افغان ها به انگلستان. ولی خب از اونجا میان این کار رو میکنن و این اسلام بعدم نمیاد، یعنی قوم حاکم که همون پشتون ها باشن که نام دیگرشون افغانه، بعدشون هم نمیاد که این سرزمین اصلا بیاد به نام اینها نامیده بشه. چون تا زمانی که میبینید ما وقتی که به فرض مثال این احمدشاه عبدالی خودش رو شاه خراسان مینامه، درسته آقای کاظمی؟
بله، احمدشاه عبدالی صحبت از افغان و افغانستان و اینا نمی کنه.
بله بله،
بگه پادشاه سرزمین های ایران و مثلا خراسان
و قبل از اون هم حتی مثلا محمود اشرف افغان که حمله میکنن به چیز، خودشون رو شاه ایران مینامن. قبل از اینکه به ایران هم حمله بکنن خودشون رو سرزمین در واقع شاه ایران شرقی میدونه. آره یادم نیست توی اون سکه که ضرب کرده بود دقیقا پشت اون سکه اشاره میکنه به شرق ایران، ایران شرقی چه این چیزی که الان هم بخشی از در واقع نخبگان افغانستانی باور دارن به اینکه افغانستان کنی ایران شرقی در واقع به شمار میاد. حتی یکی به مجموعه فرهنگی در واقع رسانه‌ای هم بود به نام ایران شرقی که اگر اشتباه نکنم یکی دو سال نامش رو تغییر داده و دیگه نام ایران شرقی نداره. ولی وقتی که این کارو میکنن اونها به ترتیب استقبال میکنن. منتهاش توی خیلی از کشورها سیاست برعکس، این تقریبا توی همه کشورهای اطراف ایران سیاست برعکس در پیش گرفته شد. یعنی ایران نامش به طور تاریخی در کشورهای غربی اروپایی پرشیا بود، اومد این رو جایگزین کرد سرزمین عثمانی. یه دفعه آتاتورک اومد گفت ترکیه، در حالی که جمعیت قابل توجهی کرد داشت، عرب داشت، لاز داشت، زازا داشت و همه اینها رو نادیده گرفت. افغانستان هم چنین بود، همه شهروندان افغانستان رو به زور میگن شما افغان هستید و توی اون تذکره ها یا کارت های ملی
و قانون اساسی هم هست.
بله که براشون زدن می‌نوشتن افغان اینجلوشون و خب اینها خیلی از افغانستانی‌ها نمی‌پذیرفتن. سالا این محل مناقشه بود، میگفتن آقا ما تذکره نمی‌خوایم، ما کارت ملی نمی‌خوایم، اون که برای ما بخواد داخلش بنه افغان. منتهاش خب این سیاستی که از ابتدا از سمت استعمار چیز شد و بعد یک حکومتی که قدرت همه چیز رو در اختیار داشتین اومد از این فرصت استفاده کرد و گفت بله اینجا افغانستانه، قاسم گفتن سرزمین افغان‌ها و سرزمین ماست.
از اینکه شنونده شب‌های فرهنگ هستید از شما سپاسگزاریم. در برنامه امشب آقای دکتر سجاد فتاحی جامعه شناس با دکتر هاشمی مقدم پژوهشگر حوزه ایران فرهنگی و محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغانستانی درباره جایگاه زبان فارسی افغانستان در حوزه ایران بزرگ فرهنگی با هم گفتگو می‌کنند. ادامه این گفتگو رو با هم میشنویم.
آقای کاظمی، اگر بخواید در حقیقت مجموعی از پیشنهادها رو بدید برای افزایش پیوند و مستحکم شدن این پیوند قدیمی که بین ایران و افغانستان وجود داشته و حالا در اون شعر معروف شما هم هست که اصولا این مرزبندی یه مرزبندی کاذبه، در حقیقت یه جاهایی حالا جدای از گرایش‌های قومی به نظر میرسه دست قدرت‌های خارجی برای برجسته‌تر کردن این تفاوت‌های قومی و سوار شدن روی اونها در کار بوده، اگر بخواید مجموعی از پیشنهادها رو در حقیقت به سیاستمداران و مردم در ایران بدید برای قوی‌تر شدن و مستحکم‌تر شدن این پیوندها؟ این پیشنهادها چیه آیه کاظمی؟
ما به نظرم یک چند موضوع میتونه خیلی سرفصل‌وار اشاره بکنم به اینا. یکی از اینا این هست که به هر حال ناگزیر ما همسایه‌های در کنار هم هستیم و مسائل کشورهای ما روی همدیگر اثر داره. ما نمیتونیم بگیم که در افغانستان فرض کنیم حتی اگر تمام مهاجرینش هم الان برگردن یا حتی اگر هر روی مرز دیوار هم بکشیم مسائلش با هم تاثیرگذار نخواهد بود. بالاخره این یک ارتباط ناگزیره، یک قسمت از این سرزمین رو نمیشه برداشت برد یک جای دیگه، از این قلم رو، از این فلات ایران بخشی رو که افغانستان قیچی کنیم ببری جای دیگه. بنابراین ما این انتظار رو میتونیم داشته باشیم که در مسائل افغانستان با دید بلند و دراز مدت نگاه بشه. در دراز مدت یعنی فکر بکنید 100 سال بعد هم افغانستان و ایران در کنار هم هستن. الان تو فکر طوری عمل بکن که حتی برای 100 سال بعد هم به درد بخوره. و طبیعتاً یک پیشنهاد مهم در این بین میتونه این باشه که ما تلاش بکنیم برای آگاهی، برای آموزش، برای مجهز ساختن، تجهیز و تقویت همزبانان خودمون از هر امکانی که میتونیم استفاده بکنیم. یعنی فکر نکنیم که خب ما یک جمعیت مهاجری داریم و میتونیم محدودیت و چیزای اعمال بکنیم که اینا هم دیگه سرخورده بشن یا برن کشورهای اروپایی یا برگردن به کشور و قضیه برای ما تمام بشه. نه، اگر 30 سال پیش 40 سال پیش روی جامعه مهاجر اون سرمایه گذاری شده بود که پاکستان روی مهاجرینی که کسانی که به اونجا رفتن یا کشورهای غربی روی مهاجرینی که انجام رفته بودن انجام دادن، الان مسلما فرق. به نظر من یک چشم‌انداز آینده دور دراز مدت رو در نظر بگیریم و از همین الان بذری که میتونه آدم بکاره فکر نکنه که حالا خب دیگه دیر شد. نه، و اون مهمترینش اینه که کمک برای تجهیز، تقویت، آگاهی، دانش و استعداد، تخصص، بالا بردن سطح تخصص و آگاهی جامعه مهاجر و جامعه‌ای که در داخل افغانستان هستن هست. چون بالاخره در افغانستان ما دیدیم بارها این رفت آمدها اتفاق افتاده و خیلی وقتا کسانی که آمدن از کشور مهاجرت کردن در یک دوره بعد رفتن در افغانستان و مصدر قدرت شدن. عمر حکومت‌ها در افغانستان خیلی دراز نبوده، چه بسا کاری که امروز تو بکنی 30 سال بعد در آینده ای که یک مقدار برق برگرده محصول باشه. این یک موضوع، یعنی یک بلند مدت دیدن و هر تلاشی رو برای تجهیز و تقویت جامعه مهاجر و جامعه افغانستان انجام دادن که این هم به درد ایران میخوره هم به درد افغانستان. این یک موضوع. موضوع دیگر اینه که یارگیری بدون این که حساسیت ها رو ایجاد بکنی، یارگیری در بین کسانی که متحدان استراتژیک هستن، یعنی متحدان استراتژیک رو به خاطر متحدان یا کسانی که اتحادشون استراتژیک و دوامدار نخواهد بود نشکنی، یعنی به نوعی ارجحیت قائل نشی برای اون کسی که از همه جهات با او زاویه داری نسبت به اون کسی که دو سه جهات با او اشتراک داری. در افغانستان بعضی از اقوام، بعضی از مردم با ایران مناسبات اشتراکات بیشتری دارن، از لحاظ زبانی، از لحاظ مذهبی، از لحاظ قومی، بعضیا افتراق بیشتری دارن. حالا قوم حاکم در افغانستان از هر سه جهت افتراق داره، یعنی بیشترین افتراق هست، هم از لحاظ قوم، هم از لحاظ زبان، هم از لحاظ مذهب. مذهب به معنی تشیع و تسنن منظور است بین عموم جامعه ایران. و خب حالا ما در افغانستان معمولا جنگ ها مذهبی نبوده، بیشتر زبانی و قومی بوده. و خب کسانی هم هستن که از لحاظ قومی، زبانی، مذهبی اینا چیز دارن، اشتراک بیشتر دارن. اینه که تو بتونی یک با چشم باز بتونی بین متحدان استراتژیکت رو حداقل فدای اون یکی نکنی. این یک موضوع میتونه باشه. موضوع دومی که به نظرم خیلی اهمیت داره در این نگاه استراتژیک، و موضوع سومی که میتونم عرض بکنم اینه که تلاش برای حفظ زبان فارسی و این فرهنگ در افغانستان، چه در بین مهاجرین در داخل کشور، به هر وسیله‌ای که میشه، با امکانات رسانه‌ای، با فعالیت‌های توجیهی، با آموزش، با آگاهی، با حتی آموزش های مجازی که الان امکان داره در تمام دنیا. الان خیلی از ما دخترها در افغانستان نمیتونن مدرسه برن، ولی کسانی هستن که آمدن و آموزش های مجازی مدرسه ای را اصلا کلاسیک را گذاشتن در فضای اینترنت و اون دختر از فلان منطقه میاد وارد این پلتفرم، این امکان فضای رسانه‌ای میشه و کلاس درس یاد میگیره. این مردم رو، زبان فارسی رو به این شکل ها میشه ما به نوعی از این اضمحلال و از این زوال نجات بدیم. و طبیعتاً وقتی که این کار رو بکنی یک کار استراتژیک کردی و در آینده سودش رو خواهش میکنم.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم و از شما دعوت میکنیم بخش دیگری از گفتگوی آقایان دکتر فتاحی، دکتر هاشمی مقدم و کاظمی رو بشنوید درباره جایگاه زبان فارسی افغانستان در حوزه ایران بزرگ فرهنگی.
کاظمی، چرا علارغم این پیوندهای مشترکی که هم در این برنامه روش تاکید شد و هم در دو برنامه قبلی ما روی اون تاکید کرده بودیم، به نظر میرسه احساس خوبی بین مردم ایران و افغانستان وجود نداره؟ آره، اصلا صحبت اول اینه که اصلا این موضوع رو میشه تایید کرد یا میشه تایید نکرد. ممکنه احساس بعضی اینو تایید کنه یا احساس بعضی اون رد کنه، اما اگر این احساس وجود داره، علت این احساس نامناسب علارغم این پیوندهای مشترک چیه به نظر شما؟
بله، عرض کنم خدمت شما که ما خودم واقعیت اینه که این احساس رو مثبت میبینم بیشتر. یعنی فکر میکنم که ما جامعه افغان، جامعه ایران و جامعه مهاجر خیلی با هم مزج شدیم، ارتباط هم نشینی داشتیم، همسایگی داشتیم، رفت آمد داشتیم و در مجموع شاید اگر از هر کشور دیگری کسانی میامدن به ایران بعد از این مدت این مقدار اختلاط اتفاق نمی افتد. منتها خب یک مقداری اگر که اختلاق های وجود داره و نگاه های وجود داره، طبیعتاً به نظرم میتونه اینا دلایل متعددی داشته باشه. ما میتونیم در این دلایلش چارچویی بکنیم. یک قسمت از این میتونه مربوط به نگرشی باشه که در ایران حاکم شده بود، مربوط به قلمرو جغرافیایی ایران و جدا دانستن مردم افغانستان از این، یعنی نگاه مسئله ذهنی که در ایران وجود داشته نسبت به این که هر چی که خارج از ایران هستن غیر ایرانی هست و طبیعتاً با هر چیزی که خارج از ایرانه احساس مفارقت بکنه شخص. یک مقداری آگاهی بخشی وقتی نسبت به این اتفاق بیفته که اینا یک سرزمین های یک پارچه‌ای بودن، طبیعتاً این اثر خواهد بود. یک مسئله دیگر اینه که مهاجرت ما از افغانستان به ایران در شرایط بدی در داخل ایران برخورد کرد و مسائل و مشکلاتی که خود کشور ایران هم داشت، مثل مسئله جنگ، مسئله تحریم ها و مسائلی از قبیل که خب طبیعتاً یک مقدار فشار اقتصادی رو زیاد میکرد، یک مقدار دشواری های برای خود مردم ایران وجود داره و کسی که خودش در دشواری هست وقتی ببینه که کس دیگه ای هم بر اون سفره نشسته، طبیعتاً احساس خاصی خواهد داشت. یک مقدارش خب طبیعتاً به خاطر وضعیت بحرانی است که هیچ کدوم از این دو کشور به نوعی ازش بیرون نیامدن. خب یک زمان تحریم بوده، یک زمان جنگ بوده، اوایل انقلاب و مسائل و عوارض تغییر حکومت بوده، اینا هم طبیعتاً اثر گذاشت. یک مقدار ازی به خاطر اختلاف فرهنگی بوده که خب بین جامعه افغانستان و جامعه ایران وجود داشته، سبک زندگی، اختلاف لهجه، اختلاف لباس، اختلاف میزان به نوعی شهرنشینی. این نکته رو عرض بکنم که در افغانستان غالبا کسایی که مهاجر شدن اونایی که توانایی و به نوعی میتونیم بگیم بضاعت بالاتری داشتن، بیشتر شهرنشین بودن، بیشتر با نوعی یک مقدار زندگی نزدیکتر با جامعه ایران داشتن، جامعه شهری افغانستان نزدیکتر بود از لحاظ فرهنگی با جامعه ایران. اینا بیشتر به کشورهای اروپایی رفتن، یعنی توانش داشت، پولش داشت، رفت به جای دیگه. اونی که به ایران آمد عمدتاً از مناطق روستایی و مناطق دوردست آمد. خب طبیعتاً فاصله این شخصی که از مثلا یک روستا در افغانستان زندگی کرده بود با سبک زندگی روستا، با سبک زندگی خاصی که خب طبیعتاً این داره در خوراک، در پوشاک، در مناسبات و اینا که برای خودش ارزش‌های بالایی هم داره، این آدم آمد در شهرهای ایران طبیعتاً، و این اختلاف هم از لحاظ نوع زیست فرهنگی و سبک زندگی به نوعی کم و بیش وجود داشت. این هم طبیعتاً بود. یک مقداری هم فتنه‌گری های کسانی که این خوشایندشون نبود و این بسیار مؤثر بوده. یعنی در افغانستان ما کسانی داشتیم به هیچ وجه علاقه‌مند به این مناسبات نبودن. متاسفانه مشکل اینه که یک تخریبی که اتفاق میفته 100 برابر تعمیری که تو میکنی میپاشه. یعنی تو مثلا 2 سال بعد یک چیزی رو درست کنی، در اثر یک خبر، در اثر یک اتفاق میبینی که همش پاشید. این تخریب معمولا در این مناسبات زودتر اتفاق میفته، به خصوص در این فضای مجازی. اخیراً دیدیم یک مناسباتی اتفاقاتی افتاد، ولی خوشبختانه به خوبی گذشت. یعنی الان ما میبینیم پس دوباره برگشت، معلوم میشه که ما ارتباطاتمون ریشه دارتر بوده.
برنامه شب‌های فرهنگ با همراهی شما علاقه‌مندان به شعر و ادب و عرفان به پایان رسید. بی‌نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. شب بخیر، خدا نگهدار.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
دوستا این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه رفلت بگی بیا.
چه لنتی بگیرم دوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشک یا خیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
در دقایق پایانی بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ به سر می‌بریم. ممنونیم از اینکه امروز هم همراه ما بودید از ساعت 14 تا به این لحظه. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم صدا بردار علی طریفر، تهیه کننده سعید فرح‌آبادی و هماهنگی پخش مسعود خان میرزا. اوقات بسیار خوب و خوشی رو برای شما آرزو میکنیم و امیدواریم همچنان ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ. شب بر شما خوش و خدا یار و نگهدارتون.